ساعت 17. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. مراسم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان انجام شد. مسعود پزشکیان محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس جمهور معرفی کرد. وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر حق دفاع اسرائیل تأکید کرد که واشنگتن علاقه‌ای به گسترش تنش در منطقه ندارد. مراسم تنفیذ ریاست جمهوری مسعود پزشکیان انجام شد. بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکم رئیس جمهور منتخب باید ابتدا از سوی رهبر حکومت تنفیذ شود و بر این اساس کار فرد منتخب به عنوان رئیس قوه مجریه رسماً آغاز می شود. در مراسم امروز پس از گزارش احمد وحیدی وزیر کشور درباره روند برگزاری انتخابات، متن حکم تنفیذ خوانده شد. مسعود پزشکیان در سخنانی از علی خامنه‌ای به خاطر آنچه گشودن عرصه برای رقابت سیاست‌های متفاوت خواند و از مردم به دلیل شرکت در انتخابات تشکر کرد. رهبر جمهوری اسلامی هم ضمن انتقاد از دوران حکومت پهلوی، آن دوره را دوران به تعبیر او ذلت، نابسامانی و انفعال خواند و خواستار همراهی مجلس با دولت جدید شد. مراسم تحلیف مسعود پزشکیان هم قرار است عصر سه‌شنبه ساعت 16 به وقت ایران در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. پیش از این مراسم تنفیذ و تحلیف رؤسای جمهوری ایران عموماً در یک روز برگزار می‌شد. مسعود پزشکیان محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس جمهوری معرفی کرد. آقای عارف در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی هم معاون اول او بود. او در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی ابتدا به عنوان وزیر پست، تلگراف و تلفن وارد کابینه شد و سپس به ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب شد. آقای عارف در دوره دهم مجلس به عنوان نماینده اول تهران وارد مجلس شد. مسعود پزشکیان همچنین محسن حاجی میرزایی را به عنوان رئیس دفتر خود انتخاب و معرفی کرد. آقای حاجی میرزایی در دولت دوم حسن روحانی از سال 1398 تا 1400 وزیر آموزش و پرورش بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید همه نشانه‌ها حاکی از آن است که موشکی که در حمله به بلندی‌های جولان استفاده شده را حزب الله لبنان شلیک کرده. آنتونی بلینکن که پس از شرکت در نشست آسان در لاوس به ویتنام سفر کرده است، گفت کشورش حق دفاع اسرائیل را از شهروندانش به رسمیت می‌شناسد. وزیر خارجه ایالات متحده با یادآوری اینکه با مقام‌های اسرائیلی در تماس است، تأکید کرد که آمریکا مایل نیست شاهد بالا گرفتن تنش و درگیری‌ها در منطقه باشد. در ایران گروهی از زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، کنشگر مدنی کرد، در حیات زندان تحصن کردند. نرگس محمدی برنده نوبل صلح یکی از این معترضان بوده است. ساعتی پیش در گفتگو با تقی رحمانی، کنشگر سیاسی ساکن پاریس و همسر خانم محمدی، از او درباره برگزار شدن این تحصن پرسیدم که آقای رحمانی ضمن خبر تایید خبر برگزار شدن این تحصن درباره دلایل اهمیت چنین کنش‌های اعتراضی در ایران توضیح داد.
این یه اقدام بی سابقه است و در زندان که بشه به صورت تحصن کرد در حیات و ماموران طاقت این چیزا نمیارن، اما این یه اقدام شجاعانه است و این اقدام شجاعانه بیشتر میخواد به جامعه هم بگه که از نسبت به احکام اعدام حساس باشن و این احکام دوباره بازم به شدت اجرا میشه، داده میشه و این خیلی خطرناکه و به این مرعوب کردن جامعه است. به نظر من یه مقدار به این نکات هم باید بیشتر توجه کرد و ویژگی رسانه‌ها و اقدامات گوناگونی که امکان پذیره، ایرانیان خارج از کشور، نهادهای حقوق بشری، ایرانیان داخل، آدمایی که اساتید دانشگاه داخل ایران، اونایی که روشن فکران، باید نسبت به این احکام موضع بگیرن. این احکام در حقیقت بازم یک وسیله برای از سرکوب اعتراض و مقاومت در جامعه.
میشه یه مقدار این مسئله رو توضیح بدید و باز کنید که دقیقاً فعالان داخل کشور چه کار میتونن بکنن و فعالان خارج از کشور چه کار میتونن بکنن برای اطلاع رسانی و برای اینکه اعتراض به صدور احکام اعدام این چنینی شنیده بشه؟
ببینید این خیلی درسته، اتفاقاً داخلم باز شروع بشه. ببینید اینایی که اومدن حتی به آقای پزشکیان رأی دادن و گفتن که ما معترض هستیم، خب الان آقای پزشکیان اومده، خب به قضایی هم حکم اعدام میده. خب این مفهوم که الان مشکلات اقتصادی مردم هم هست، در جای خودش هست، ولی توجیه احکام اعدام نمیکنه. چون اگر این احکام داده بشود، حتی اونه که اعتراض اقتصادی هم میکنن میترسن. پس شما برای از بین بردن ترس، هم حتی بهبود اقتصاد مردم ایران هم باید جلوی این احکام رو بگیری. ببین این توجه روشنفکرانه، وکلایی که در ایران هستن از طرق مختلف میدونن اعتراض کنن، اساتید دانشگاهی که مخالف هستن باید اعتراض کنن، چهره هایی که آمده حتی مردم به انتخابات رأی دادن برای فضای بهتر باید این مسئله توجه کنن دیگه. خلاصه باید به جزئیات توجه کرد. یعنی من میخوام بگم این احکام اعدام مقاومت همه رو میطلبه، افرادی که خب رأی ندادن مشخص، اونایی هم رأی دادن به نظر من اونایی که معترض رأی دادن مسئولین احکام هستن، چون بعدها همین آدما رو میترسونن دیگه. خلاصه حالا امروز آقای خامنه‌ای صحبت میکرد، بازم صحبتش نرمشی که نبود.
به نظر شما اینکه صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی تقریبا همزمان شده با آغاز ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، آیا این حامل پیام خاصی هست؟
ببینید پیام خاص در ریاست جمهوری اسلامی شل کنسپت کن، یعنی یکی رو میگیرن، دو نفر آزاد میکنن، چهار نفر رو میگیرن، دو تا حکم اعدام میدن، یه نفر آزاد میکنن. این با یه محاسباتی انجام میشه، اینش از بین نرفت. در رفتار خامنه‌ای هم همین بود، یعنی اتفاق خاصی انگار قرار نیست بیفته. وضع اقتصادی مردم ایران در اولویته. ببینید همینه، اگر شما بخوای اولویت بکنی، حرف من با اونایی که رأی دادنه خب حتی معترض، این باید یک حداقل فضایی برای اعلام نظر و آرا باشه. قوه قضاییه اینو محکوم به اعدام میکنه. این فردا برای اون معترض اقتصادی هم خواهد بود. پس این یک نوع درخواست مدنیه که زنان زندانی کردن، یعنی مسئله فراتر از حتی یک اعتراض مدنی. این روش قوه قضاییه برای آرام کردن و در حقیقت سرکوب اعتراضات مردمه. این حکم احکام اعدام اصلا در ایران شأنیتی جز ترساندن نداره. الان اثر بخشیشی که از دست داده، مثلا احکام اعدام مواد مخدر در ایران که کمتر نکرده، بیشتر کرده. خب حالا این اقدام زنان باید پژواک داشته باشه. ببینید این مقاومت که صورت گرفته و اینا دارن هزینه رو میدن، خب ولی بس الان نرگس و خیلی از دخترها امکان ملاقات با خانواده و تلفن در خانواده به ایران ندارن. قرار که مال نرگس الان 8 ماه قرته، خب ولی این اعتراض صورت گرفته. این اعتراض باید پیواک داشته باشه، مقاومت در جای خودش، گستردگی مقاومت بازم به نفع اون کسیست که رأی داده است وضع اقتصادیش بهتر بشه. پس ببینید باید شما نمیتوانی فقط با یه توجیه تا شرایط اقتصادی را نجاب میکنه که اعتراض وجود داشته باشه. همین آقا امروز افاضه فرمودن ملت ایران عظیم است و این در این عظمت گاهی اعتراض هست. آقای خامنه‌ای شما پاسخ هر اعتراضی با زندان و اعدام و شکنجه میدی و این باید پرسش باید پرسش قرار بگیرد دیگه. افاضه کردن در سخنرانی که ملاک نیست که. اعتراض آقای خامنه‌ای شکلی دارد، اعتراضی نیست که باید آقای اجازه من مخالفم که. شما امروز گفتید که ملت ایران قدرت بزرگی دارد حتی در اعتراضات. تو شما که اعتراض حتی اعتراض ساده رو به اعدام محکوم میکنی.
صدای تقی رحمانی بود، کنشگر سیاسی ساکن پاریس، که درباره تحسن گروهی از زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین صحبت می کرد که این تحسن در واقع در اعتراض به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی انجام شد، فعال مدنی کرد که به در ایران به اعدام محکوم شده است. البته هنوز خبری درباره برخورد احتمالی مسئولان زندان اوین با تحسن کنندگان منتشر نشده. اما با این گفتگو به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم با این توضیح که بعد از این گزارش ویژه‌ای رو خواهید شنید از فرشته قاضی و من اینجا از شما خداحافظی میکنم و توجه شما رو به گزارش فرشته قاضی جلب میکنم.
با برگزاری مراسم تحلیف و تحویل کلید پاستور به مسعود پزشکیان، او به عنوان رئیس جمهور در ابتدای مسیر نامشخصی قرار می‌گیرد. نگاهی به سرنوشت 8 رئیس جمهور قبلی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که به جز آیت الله علی خامنه‌ای که از ریاست جمهوری به رهبری رسید، 7 رئیس جمهور دیگر سرانجامی نافرجام در سیستم جمهوری اسلامی داشتند. ابوالحسن بنی صدر برکنار شد، محمد علی رجایی کشته شد، علی اکبر هاشمی رفسنجانی به انزوا رفت، محمود احمدی نژاد جریان انحرافی نام گرفت و محمد خاتمی از سران فتنه. حسن روحانی با تهدید به محاکمه و دادگاه مواجه شد و ابراهیم رئیسی در سقوط هلیکوپتر کشته شد. اما این سرانجام نافرجام چگونه رقم خورد و چه شد؟ رؤسای جمهوری که یا با پشتوانه رأی بالای مردم و یا حمایت رهبر جمهوری اسلامی وارد پاستور شدند، هنگام خروج از کاخ ریاست جمهوری نه اون پشتوانه مردمی را داشتند، نه حمایت رهبر و نه جایگاهی در قدرت. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، میگوید نقطه شروع و عظمت این سرانجام‌های نافرجام در همان ابتدای تأسیس حکومت جمهوری اسلامی و در تعریف ولایت مطلقه فقیه پایه‌گذاری شد. دو رژیم در یک حکومت نمی‌گنجند.
مهندس صاحبی در نظر مخالفش رو تصویب اصل ولایت فقیه تو مجلس خبرگان اینو گفت، مثلا یک کشور رو نمیشه همزمان با دو تا رژیم سیاسی اداره کرد، گفت بعدن این معلوم میشه چقدر خطرناکه برای کشور. یعنی یه نظام ولایت فقیه باشه که بالا بشه رهبر، زیر مجموعش یه سری مقامات، همینجوری مویرگی بیاد تا امام جمعه و نماینده ولی فقیه و حالا کلی هم پست و مقام و منابع مالی و سیاسی و اطلاعاتی و تبلیغاتی دست رهبر باشه، همزمان یه دولت رسمی هم باشه مثل جمهوری های دیگه. بنابراین یه مبنای اختلاف اینه که دو درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.
ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران که حمایت و پشتیبانی روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را تا آنجا داشت که فرماندهی کل قوا را هم به او تفویض کرده بود، تنها 2 سال بر مسند ریاست جمهوری نشست. سیاستمداری که حاضر به همکاری با دولت موقت مهدی بازرگان نبود، چرا که به گفته خودش آن را انقلابی نمی‌دانست، پس از برکناری از مقام ریاست جمهوری از ایران خارج و خواستار انقلابی جدید برای آزادی ایران شد. اختلافات او با نزدیکان روح الله خمینی از همان روزهای نخست نشستن بر صندلی ریاست جمهوری و در رأس کابینه تحمیلی که کمتر عضوی از آن با او هماهنگ بود به عرصه عمومی کشیده شد و او را رو در روی کانونهای قدرت حکومت قرار داد. مجلس نوپای آن زمان هیچ یک از نامزدهایی که او برای نخست وزیری معرفی کرده بود را نپذیرفت و روح الله خمینی آنها را غیر انقلابی توصیف کرد. بنی صدر مجبور به پذیرش نخست وزیری محمد علی رجایی شد. از نظر اجرایی عملاً قدرت بسیار محدودی داشت و خودش این وضعیت را بعداً دولت در دولت خواند.
شمایی که با این تفاقدارها نیستید از اونها جدا بشنید تا من از مردم بخواهم که به حساب اونها برسن. شمایی که از اینها نیستید فوراً اطراف اینها رو تخلیه کنید.
14 اسفند 1359، بنی صدر در دانشگاه تهران و به اوج رسیدن اختلافات، درگیری موافقان و مخالفان او. بنی صدر به خمینی شکایت برد، بازنده شکایت اما خود او بود و 3 ماه بعد از این سخنرانی از سوی مجلس برکنار شد.
جمع افرادی که در مجلس حاضر بودند 190 نفر، آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
سران حزب جمهوری اسلامی مخالفان پرنفوذ او بودند و به شدت عملکرد او به عنوان فرمانده کل قوا در جنگ ایران و عراق را زیر سوال می بردند. علی خامنه ای یکی از سران همین حزب در جلسه بررسی کفایت بنی صدر در مجلس سخنرانی تندی کرد.
یک تکلیف شرعی و مسئولیت الهی و پاسخ به یک خواست مردمی و عمومی است. اگر نگرانی حفظ انقلاب و اسلام و لزوم ادای مسئولیت در قبال مردم نبود و ما حاضر می شدیم آقای بنی صدر را با همه عیوب و اشکالات تحمل کنیم و از مسئولیت الهی نمی اندیشیدیم، یقینا نه آقای بنی صدر